سلام و خسته نباشید. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی با من جاوید فیضی خوش آمدید. بر اساس گزارش ها آذربایجان می خواهد که در سال نو میلادی سفارت خود را در افغانستان دوباره باز کند. خبرگزاری به نام ریپورت از قبل وزارت خارجه آذربایجان خبر داده که این سفارت به بسیار زودی باز خواهد شد، اما در مورد تاریخ دقیق آن معلومات دادن نشده. هیچ کشور جهان به شمول آذربایجان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما پاکستان، ترکیه، روسیه، چین و بعضی کشورهای دیگر دیپلمات های طالبان را در خاک خود پذیرفتند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان ابیک سمد یاروف دیروز گفت که شورای امنیت این کشور تصمیم گرفته که زمامداران طالبان در کابل را از لیست سیاه بیرون کنند. بعضی از رسانه های ایران خبر می دهند که این کشور در یک ماه گذشته بیش از 60,000 مهاجر بدون اسناد افغان را اخراج کرده و به مقامات افغان سپردند. خبرگزاری برنامه ایران در این مورد دیروز از قبل سردار مجید شجاع قمندان سرحدی ولایت خراسان رضوی در این مورد معلومات داده است. او گفته است که نظامیان ایران در یک ماه 60,380 مهاجر بدون اسناد افغان را دستگیر کرده و از طریق بندر سرحدی دوغارون به افغانستان سپردند. مقامات ایران در این اواخر علیه مهاجرین بدون اسناد که اکثریت آنها افغان می باشند یک سلسله اقدامات را آغاز کردند. مقامات امنیتی خراسان رضوی گفتند هر کسی که در ایران زندگی می کند باید اسناد قانونی اقامت داشته باشد. در این اواخر نظر به خبرها تنها در نیمروز در 10 نوبت 680 محبوس افغان به مقامات طالبان تسلیم داده شدند. از پاکستان هم اخراج دسته جمعی مهاجرین بدون اسناد افغانستان ادامه دارد. وزارت دفاع ملی حکومت طالبان در مورد پیدا کردن پارچه های 5 درون یا طیاره بی پیلوت در ولسوالی موساقلای ولایت هلمند خبر داده است. این وزارت دیروز گفت که افراد قلوردوی 215 عزم طالبان این پارچه ها را کشف و به ارتباط آن 4 نفر را دستگیر کردند. وزارت دفاع طالبان نگفته که این طیاره های بی پیلوت مشکوک به کدام کشور و یا گروه مربوط می باشند. در این اواخر ملا یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان گفته بود که طیاره های بی پیلوت امریکایی هنوز هم بر فضای افغانستان پرواز می کنند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های بیستاوره جهانی دیروز توانست تیم امارات متحده عرب را با تفاوت 72 رنز شکست بدهد. بازیکنان افغان 204 رنز را هدف قرار داده بودند، ولی امارات با از دست دادن 4 بازیکن 131 رنز به دست آورد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
تیم ملی افغانستان توانست در مسابقه اول 3 مسابقات بیستاوره بین المللی متحده عرب امارات را به تفاوت 72 شکست بدهد. این اولین بازی سیریز بود که به نفع افغانستان تمام شد. بازی دوم این سیریز تاریخ 31 دسامبر در همین میدان شارجه انجام خواهد شد.
در بازی روز گذشته رحمان الله گربز 100 رنز داشت که در بازی‌های بیستاوره جهانی کرکت این اولین 100 میباشد که توسط یک بازیکن واحد به دست می‌آید. ویلکر تورک مسئول شورای حقوق بشر ملل متحد روز گذشته موج نو حملات روسیه بر اوکراین را تقبیه کرد. تورک از مسکو خواست که این حملات را بلافاصله کاهش دهد. مسئول شورای حقوق بشر ملل متحد در اعلامیه گفته است که حملات تنظیم شده راکت ها و طیاره های بی پیلوت روسیه بر اوکراین برایش تکان دهنده می باشد. ویلکر تورک از روسیه خواست که این حملات را متوقف ساخته و تمام قوانین و نرم های بین المللی جنگ را رعایت کند. مقامات اوکراین دیروز گفتند که روسیه با راکت ها و طیاره های بی پیلوت مناطق مختلف را مورد حملات گسترده قرار داده است. در این حملات در مورد کشته شدن دست کم 18 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر خبر داده شده است. دنیس شمیحال صدر اعظم اوکراین گفته است که این حملات بسیار گسترده می باشند و تاسیسات مهم را هدف قرار دادند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. روز گذشته بار دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اقدامات محدود کننده طالبان در افغانستان انتقاد شد. نماینده دائمی امریکا در ملل متحد گفت جای نگرانی است که طالبان تا هنوز هم به تشکیل حکومت همشمول تمایل نشان نمی‌دهند. نماینده امارات متحده عرب گفت که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران قابل قبول نیست. شورای امنیت شام گذشته در رابطه با ارزیابی امان کننده ملل متحد سنیرلی اوغلو در مورد افغانستان و طرفداری مسوده یک قطعنامه رای داد. بیشتر در این گزارش از همکارم بشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد شام گذشته مسوده یک قطعنامه را در رابطه با ارزیابی مستقل در مورد افغانستان که توسط ژاپن و امارات متحده عرب پیشنهاد شده بود با اکثریت آرا تصویب نمود. به این ترتیب پیشنهادهای ارزیابی مستقل هماهنگ کننده ملل متحد در امور افغانستان فریدون سنرلی اوغلو تایید شد. بعد از رای گیری نماینده دائمی امارات متحده عرب در ملل متحد محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران را توسط طالبان منبع نگرانی خواند. لانا زکی نصیبه گفت در این روزها تعداد زیاد افغانها از گرسنگی روزافزون و بی‌بضاعتی رنج می‌برند.
افغان ها امروز برای به دست آوردن احتیاجات ابتدایی خود مانند مواد خوراکی، سرپناه، خدمات سی، تعلیم و زندگی عادی مبارزه می کنند. کمک های بشری که از روی نیت نیک رسانده می شود و دوامدار نخواهد بود، چیزی است که جلو سقوط کامل را گرفته است. بگذارید که امروز برای حل این مشکلات یک نشانه باشد. ما شاید برای تغییر مسیر افغانستان آخرین فرصت را داشته باشیم و استفاده از این فرصت خواست همه می باشد.
نماینده دائمی امارات متحده عرب در ملل متحد افزود این قطعنامه که مسوده آن تصویب شد برای یک روش اصولی و عملی جهانی در رابطه با افغانستان راه را باز می کند. 13 کشور به طرفداری این مسوده رای دادند و روسیه و چین از رای دادن خودداری کردند. انتونی گوتریش سرمنشی ملل متحد در ماه اپریل خبر داد که دیپلمات ترکی فریدون سنرلی اوغلو را به حیث هماهنگ کننده خاص امور افغانستان تعیین کرده است. سنرلی اوغلو تقاضا شد که در مورد افغانستان یک ارزیابی مستقل را ترتیب دهد که ترتیب این گزارش چند ماه را در بر گرفت و بعد به شورای امنیت پیشنهاد شد. لندا تامس گرینفیلد سفیر دائمی آمریکا در ملل متحد دیروز بعد از رایگیری در مورد این مسوده گفت:
این قطعنامه برای طالبان، افغانها و جامعه جهانی یک پیام روشن میرساند. این نشان میدهد که شورای امنیت سازمان ملل متحد از مسیر حمایت میکند که به کمک آن افغانستان با بجا آوردن تعهدات بین المللی خود با جامعه جهانی همراه میشود. این ارزیابی مستقل برای حل مشکلات موجود راهنمایی واضح دارد. ما در مورد فرمانهای سرکوب کننده طالبان در رابطه با زنان و دختران و عدم تمایل آنها برای ایجاد یک حکومت همشمول نگرانی داریم. این فرمانها به جامعه افغانستان زیانهای جدی وارد کرده و طالبان را از برقرار نمودن روابط عادی با جامعه جهانی دورتر ساخته است.
نماینده دائمی آمریکا در ملل متحد اظهار داشت که از ارزیابی مستقل هماهنگ کننده امور افغانستان در ملل متحد فریدون سنرلی اوغلو حمایت میکند، زیرا معلوم میشود که اکثریت افغانها در مورد اقدامات طالبان نگرانی نشان دادند. در این ارزیابی گفته میشود که وضعیت کنونی در افغانستان به طور مشخص زنان را متاثر ساخته، زیرا آنها از تعلیم و کار محروم شده و محدودیت های مختلف بر آنها وضع گردیده است. طالبان که میگویند حقوق زنان و دختران را طبق شریعت اسلامی تأمین میکنند، در تقریبا 2.5 سالی که به قدرت برگشتند دختران را از تعلیم بلندتر از صنف ششم محروم کرده و بیش از 1 سال میشود که تحصیل زنان و دختران در پوهنتون‌ها هم ممنوع شده است. زنان به حمام‌های عمومی و پارک‌ها رفته نمی‌توانند، آنها اجازه مسافرت بدون محرم را ندارند و در مورد اخیر آرایشگاه‌های زنانه هم مسدود شدند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. و حالا با هم یک جا برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را می‌شنویم. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلام گیره بر زن مسلمان نمیدیم.
بیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند.
خانم خواست که حق خود از برادرای خود بگیرم که هم زندگی خودش جور شه، اما برخلاف ازی خانواده فامیلیشان این کار قبول نکردن. و
صدای یکی از مردانی رو شنیدید که به گفته وی خانمش به خاطر این که از رفتن به خانه پدریش منع نشود از خواستن حق میراثش گذشت. چرا شماری از خانواده ها نمی خواهند به خواهران و یا دختران خود حق میراثشون رو بپردازند؟ این کار از نظر انسانی، حقوقی و شرعی چگونه است؟ امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. با ما باشید. گرامی، شاید شما هم متوجه شده باشید که در بیشتر مناطق افغانستان زمانی که خواهر و یا دختر همان خانواده بنابر مشکلات اقتصادی میخوان حق میراث خود را از خانواده پدری طلب کنند، خانواده پدری بعد از آن روابط خود را با او قطع و یا به اصطلاح مرده و زنده همراهشان نمیداشته باشند، در حالی که به گفته عالمان دینی سهم دختر از دارایی پدر نیم حق پسر است. زیرا دختر وقتی عروسی بکند حقی که بر شوهر دارد، حق دختر هم برابر با حق برادر می شود. یک تن از شوهرانی که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود می گوید بعد از آمدن طالبا بنابر مشکلاتی که آنها دچار بودند، خانمش مجبور شد که حق میراث خود را از برادرانش بگیرد. اما برادرانش گفتند اگر حقت را بگیری دیگر ارتباطی با این خواهرشان نمی داشته باشند. از این رو خانمش نخواست حق میراث خود را از برادرانش بگیرد.
خانم خواست که حق خود از برادرای خود بگیرم که هم زندگی خودش جور شه، اما برخلاف ازی خانواده فامیلیشان این کار قبول نکردن و برشان گفتن که اگه میخوای که حقت بگیریم میگم ما با هیچ کدوم رابطه‌ای نداره. خانم بازم رابطه خود نخواست که کنده شه، از مو خاطر از حق خود گذشت و نخواست که دشمنی بخیزه بین خودش و بین برادرایش.
بنابر اظهارات عالمان دینی میراث حق شرعی و مالی زنان است که باید از جایداد پدری و شوهر به اندازه‌ای که تعیین شده است برای آنها پرداخته شود. اما به منظور عدم تطبیق قوانین شرعی و مدنی و حاکم بودن سنت‌های ناپسند در جامعه افغانی برای بیشتر زنان این حق داده نمی شود. تقسیم میراث برای زنان و خصوص در مناطق دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان موضوع جنجال برانگیز است که سبب دشمنی، خشونت، قطع روابط و حتی کشت و خون می گردد. به گفته زرلشت باشنده ولایت خوست، زمین در نزد مردان منطقهشان حیثیت شرف و عزت را داشته و شوهر دختران را مردمان بیگانه می دانند. پس چگونه بیگانه به مال و عزتشان شریک شوند؟ زرلشت افزود زنان تنها به خاطر گرفتن حق میراث از سوی پدرانشان به مشکل دچار بودند، بلکه بسیاری از زنان بیوه به خصوص آن از زنانی که فرزند پسر ندارند از حق میراث از سوی خسران محروم می گردند.
زیاتر خلق از خپل لوران خپل کلینه به هر چی وعده کی دوی تنه ده یو غټ
زیاتر مردم منطقی ما وقتی دختران خود در قریه دیگه عروسی می کنند برشان بیگانه می شه و از مال و جایداد او دخترشان محروم می شه. مردم قریم و میگه داماد بیگانه است و زمین جایداد خود چرا به بیگانه بتن؟ پدر کلان ما 3 بچه داشت. وقتی مریض شد زمینای خود به بچه های خود تقسیم کرد ولی به دخترایش نداد. چون میگن زمینشان عزت آبروی پدر و پدر کلانایشان است که به بیگانه داده نشه. در منطقه ما زنان هم هستند، وقتی شوهرشان میمیرن و پسر هم نمی داشته باشند، خودش و دخترایش بین نیورانشان تقسیم میشه و به اونا نه زمین و نه پول داده میشه.
یعنی پیسی دوی توکر که گه؟
به همین ترتیب در شماری از خانواده های افغان خواستن حق میراث از سوی زنان شرم پنداشته می شود و خانواده های همان که از حق میراث زنان در جایداد پدریش کاملا منکر می شوند. فاطمه باشنده چهاراسیاب ولایت کابل می گوید که پدرش فوت کرده و حالا که وضعیت اقتصادی بدی دارند، مادرش می خواهد که از حق میراثش استفاده کند، اما مادراندر مادرش به او می گوید که هیچ گونه حقی در میراث پدریش ندارد. پدر کلانم 4 دختر داشت و ما یک ماما داشتیم که او هم مرد. پدر کلانم پنهانی زن دیگری گرفته بود. وقتی مادرم خواست زمین و جایداد پدری خود بگیره، زن نو پدر کلانم با مادرم گفت که تو نه حق داری نه میراثی، به خاطری که عروسی کردی و از خانه و جایداد پدر جدا شدی. با مادرم گفت اگر زمین را میخری امکان داره، در غیر از او هیچ امکان نداره. زنا کی میتونه جرات کنن که به محکمه برون و حق خدا بخواین؟ مادرم میگه نشه که بچه های من از بین ببره، بازو وقت زمینه چی کنم؟ به گفته این زن، در پهلوی این که برای این زنان و دختران حق میراث داده نمی شود، دختران آنها نیز در میان کاکاها تقسیم می شوند. مولوی امام دین بارکزه یک تن از علمای دینی میگوید خواستن حق میراث یک کار شرعی بوده و زنان و دختران نباید به خاطر خواستن این حقشان آر کنند.
میراث در قانون اسلام اصناف از او تعیین شده، در قرآن عظیم الشان بیش از 14 سال می شود که در بین مسلمان ها قانون نافذ است. متوفا که فوت می کنه، صاحبای میراث دارایی و ثروت از او تعیین است. ذوی الفروض دارن و ذوی الارحام دارن. ذوی الفروض کسانی هستند که از سلسله پدر صاحب ارث میشن، ذوی الارحام کسانی هستند که از طرف مادر اونا صاحب ارث میشن. زنها اگرچه نیم میراث چی کرده، اما اونا باز از شوهرای خود هم میراث میبرن و دیگه اونا مهر دارن، نفقه و مصرف و مسکن از او، تداوی از او بر ذمه شوهر میباشه. اگر اولاد داشته باشه، از شوهر فوت کنه، هشتم حصه دارایی شوهر بر از او میرسه، و اگر اولاد داشته باشه، چهارم حصه دارایی شوهر بر زن میرسه. او به خاطر عزیز که اگر اولاد داشته باشه، بازم اما اولاد از او نفقه و خرج مصرف از او میده.
گفته میشود یکی از دلایل خشونت در هنگام تقسیم حق میراث، بیخبری مردم از قوانین اسلامی میباشد، زیرا اکثر زنان به منظور عدم آگاهی و بیسوادی فکر میکنند در تقسیم میراث هرچی که پدر و یا برادرانش میگویند و یا لازم می دانند همان کار درست است، که بنابر همین دلیل زنان زیادی از حق میراث یا محروم می مانند و یا قسمت اندکی برایشان داده می شود. اما پلوشه باشنده ولایت غزنی می گوید بهتر از شخص در زمان حیات خود مال و جایدادی که دارد میان فرزندان تقسیم نماید.
زمانی که پدرم حیات بود، دمی زمین و میراث خودم تقریبا 700 جریب زمین بوده و خودم و همچنان همشیریم است. یعنی قسمی که از نگاه اسلام به دختر پسر میرسه به همگی مساویانه تقسیم کرده و ما فعلا هیچ کدام مشکلی نداریم. کسی که جایداد و زمین داره باید قبل از وفاتش بین آنها تقسیم کنه خوبتر.
هرگاه قبل از تقسیم مال میراث شخص فوت میکند و بی اتفاقی و دوام میان ورثه او به میان آمده و حقوق بعضیشان تلف میگردد، روی معقول آن کدام است؟ مولوی بارکزه باز هم با توضیحاتی در این باره.
زیادتر مشاجره که در بین همشیره ها و برادرها و در بین فامیل ها سر میراث پیدا شده، از بین جرگه و موسفیدا و اقارب جانبین و هم موسفیدا نشستن بینشان اصلاح کردن، به خاطر ازی که باز بسیاری کسا هستن که وقتی که میراث خود میگیره بسیار همشیره هستن، باز برادرها با امراشان قطع صله رحمی میکنه، قطع مراوده میکنن. اگر به صلح موسفیدا و اهل قریه جور نامدن به مطابق قانون قانون شریعت و محاکم مراجعه کردن. باز قضات ما امور شرعن و قانونن سر از اونا فیصله میکنه، حکم میکنه و حقش تعیین میکنه و او حق خود میتونه که بگیره.
گفته میشود زن نه تنها از دارایی پدر ارث میبرد، بلکه حق داره زمانی که شوهرش وفات میکند از مال دارایی شوهر هم میراث بگیرد، که در این حال بنابر اظهارات آگاهان امور حقوقی زن یک چهارم از اموال شوهر را در صورت نداشتن فرزند و با وجود فرزند یک هشتم را به ارث میبرد. راهله یکی از فعالان حقوق زن در مورد اسباب حق میراث از سوی شوهر،
در رابطه با اسباب میراث باید بگیم که اسباب میراث دو سبب اساسی داره. اول باید بگیم که اسباب میراث خودش چی است. اسباب میراث همو حالات است که به سبب از او یک فرد از متوفا ارث میگیره. و اسباب میراث دو نوع است به صورت اساسی زود و در قانون مدنی از او یادآوری گردیده است. اول زوجیت است. زوجیت یعنی موجودیت نکاح. منظور زوجیت این است که انجام یک عقد صحیح بین زوجین وجود داشته باشه و همچنین خلوت صحیحه صورت گرفته باشه که طبق از او یک زن از شوهر خود و شوهر از زن خود میراث میبره. و دومین سبب اساسی میراث عبارت از قرابت است. و منظور از قرابت باید بگیم که قرابت نسبی و خیشاوندی حقیقی است که از ناشی از ولادت میشه، یعنی قرابت به سبب ولادت باشه و همچنان از خواست که از این ناحیه از ناحیه قرابت ارث میبرن به سه نوع میباشن. اولش ذوی الفروض است، دومش عصبات است و سومش ذوی الارحام است، که حصه های هر کدام از اینا در قرآن کریم مشخص گردیده است و واضح بیان گردیده.
این که حق میراث چقدر است و چرا این حق برای زنان داده نمیشود، در یک مصاحبه که با عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم توضیحات بیشتر از در این باره. آقای مصبا در شروع سخنانش درباره این که حق میراث چگونه یک حق است میگوید:
اصلا حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا میکنه، یعنی او موکول به فوت شخص است. زمانی که یک شخص از این دنیا رحلت میکنه از او یک سلسله حقوقی در این دنیا باقی میمانه که بعد از مرگ از او قابلیت از این را داره که سرش بحث شوه، تقسیم شوه. او حق میراث است. زمانی که شخص حیات باشه، زنده باشه، بحث میراث به هیچ عنوان مطرح نیست. این در حال است که در فرهنگ ما فعلا اینطور یک عرفی وجود داره که شخص در حیات خود اموال را تقسیم میکنه یا به اصطلاح ما شما ترکه میکنه. ای از لحاظ قانون منع است. از لحاظ قانون فقط میتونه شخص اموال خود را هبه بکنه، بخشش بکنه. این یک اصل قانونی و شرعی است که یک شخص میتونه که ملکیت خود را به یک شخص دیگه هبه بکنه، اگه او بچهش باشه، اگه خانمش باشه، اگه دخترش باشه، هر کس باشه. اما بحث میراث یک چیزی است که فقط بعد از فوت و او هم زمان تحقق پیدا میکنه که مسئله تکفین، تجهیز و دیون یا قرضهایی که داشته باشه امو شخص بعد از ادای اینمی سایر مصارف، مسئله میراث مطرح است. و میراث فقط زمان تحقق پیدا میکنه که شخص به شکل فیزیکی و به شکل حکمی از این دنیا رحلت بکنه. حکمی به این معنی که بعضی اوقات یک شخص مفقود الاثر میشه، محکمه حکم فوت از او را میده. در او صورت هم بحث میراث باز مطرح است.
خب میشه کمی مفصل تر در مورد شرایط پرداخت میراث توضیح بدیم؟
بسیار خوب است. خب زمانی که یک شخص فوت میکنه شرطشی است که اول امین مصارفی که شخص دفن میشه تا به قبره. البته شرعی باز فرق میکنه. امی عرف و عادات که ما شما داریم که مصارف روز اول است، نان میته به مردم و باز روز دو، روز سه و جمعه و مثلا روز چهل و سال، ای گپا در شریعت نیست. فقط مصارف اونمو تکفین است، اونمو مصارفی که تا قبر برده میشه میت. در پهلوی از این دین اونمو دینی که قابلیت اثبات داشته باشه، قرض بالای کسی، قرضدار کسی باشه، او را بپردازه. از او بیشتر بحث وصیت مطرح است. یعنی اگر امی میت، امی شخصی که فوت کرده، وصیت بکنه که مثلا مال ما به فلان شخص، در وصیت هم یک حد ذکر است، قید است، حدش سلس مال است، یعنی یک شخص نمیتونه که بیش از یک بر سه حصه مال خدا بیشتر وصیت بکنه، به خاطر که محرومیت مطرح است. یعنی هبه کرده میتونه، یک آدم میتونه که تمامی مال خدا به یک شخصی بخشش بکنه، ولی وصیت فقط تا سلس مال جواز داره. زمانی که این مسائل صورت گرفت و میراث به جا ماند، باز اینجا احکام قسمی است که عمو ورثه به چند بخش تقسیم شده. یک ورثه است که او را ذوی الفروض میگه، یعنی که به اساس فرض یا به اساس آیات مبارک ثابت شده حصه های از او. ای ذوی الفروض باز به دو بخش تقسیم شده که از او جمع به مرد و زن تقسیم شده. و در پهلوی ذوی الفروض عصبه است، عصبه کسی است که او شامل بچه است، شامل پدر است و نواسه هم عصبه شمرده میشه. در پهلوی از ذوی الارحام است، ذوی الارحام کسایی است که از طرف خیش زن رابطه باشه، ولی اگر ای هم نمی باشه، باز یک شخصی هیچ وارثی برش وجود نداشته باشه، در اونجا بحث بیت المال مطرح است، یعنی امو وصیتی که امو مال متروکی که از شخص موجود باشه، در صورتی که هیچ کسی از این جمع نباشه که بسیار به ندرت اتفاق میفته، اون بحث بیت المال مطرح است و او پول به خزانه دولت تعلق پیدا میکنه.
خب اما قسمی که دیده میشه در بسیاری خانواده‌های افغانستان امی حق میراث به شکل عادلانه یا چیزی که لازم است توزیع نمیشه، بخصوص برای خانم‌ها داده نمیشه. و یک فرهنگ در بین افغان‌ها وجود داره که میگه هرگاه دختر از خانواده پدر حق میراث ببره، باز دیگه ارتباطاتش قطع میشه با خانواده پدرش. دلایل این مشکلات چی است؟
بسیار بحثی بسیار مهم و عملی در جامعه افغانی است. از لحاظ احکام شرعی و مواردی که در قانون مدنی ما ذکر شده در خصوص احکام میراث، از خصوصا برای خانما مشکل، خب اصل برای است که خانم حقوق خود را در میراث داره. اگر او دختر خانه باشه، به حساب عامی ما شمایی است که دو دختر برابر است به یک پسر، یعنی قسمی محاسبه میشه که اگر یک مال میمانه فقط تقسیم قسمی میشه، اگر یک بچه باشه و دو دختر باشه، اونم دو دختر به یک بچه پسر محاسبه میشه، مال برش داده میشه. ولی اگر اینمی دختر از اون خانه خارج میشه، عروسی میکنه، او باز یک بر چار و یک بر هشت حصه مال از شوهر هم میگیره. در اصطلاح عام ما شما هشت یک و چار یک است و یک بر هشت زمانی که اولاد داشته باشه و یک بر چار زمانی که اولاد نداشته باشه. اینمی شوهر، این اولاد از اگر از هر خانم باشه، میشه یک شوهر دو سه خانم داشته باشه. یعنی به این معنا که خانم از لحاظ شرعی، یعنی اینمی قرآن حکم میکنه، اینمی قانون ما حکم میکنه که از لحاظ شرعی هم از پدر حق میبره و هم از شوهر. اما متاسفانه نسبت عرف ناپسند، نسبت عدم آگاهی از قانون و نسبت ای که خب جامعه مردسالارانه است متاسفانه، و اینا امی قوانین را قسم تفسیر میکنه، احکام شرعی را قسم تفسیر میکنه که گویا خانم ها از این حقوق به طور عملی مستفید نشه. ما شاهد بسیاری از مواردی هستیم که متاسفانه خصوصا در مناطق قرا و قصبات، ساحات دوردست، اینا معمولا اینمی حق را چشم پوشی میکنه و برای دختر و برای خانم و برای طبقه اوناست در کل. حق میراث به عمل قائل نیستن، حتی ما موارد را دیدیم زمانی که اونا یک خانم و یک دختر میخواین که حق خود را بخواین، در برابرش خب حق میته، چون این موضوعی است که به دعوای نیاز نیست، فقط به محکمه مراجعه میکنه و محکمه حقش برش میته، ولی در برابرش از یک حق معنوی که اونمو خود رابطه است، رابطه خانم با اونمو فامیلش یا با خانم با شوهرش یا هر کسی که باشه، از او محروم میشه. ما دیدیم به مرده و زنده خواسته نمیشه و اونمو ارزشی که در یک جامعه میداشته باشه از اونمو ارزشش کاسته میشه. این در حالی است که از لحاظ شرعی بسیار یک کار نادرست است، بخاطر که عدم پذیرفتن احکام شرعی حتی به کفر میرسانه یک کسی را، چون حکم از آیت است و این موضوع بسیار واضح است. موضوع دیگه این قابل بحث است که او حق مهر خانم هاست، یعنی در پهلوی حق میراث یک حق دیگه که برای خانم در نظر گرفته شده از طرف شوهر، او حق مهر است. در صورتی که عقد ازدواج به وجود می آید، یکی از حقوق اساسی را که برای خانم ها شریعت اسلام در نظر گرفته، او حق مهر است. ولی این حق مهر زمانی که باز تقاضا میشه، یک سلسله مشکلات بین شوهر و خانم یا بین فامیل های هر دو طرف ایجاد میشه، خصوصا بعد از فوت این مسئله مطرح است. یعنی با وجودی که یک خانم از شوهر خود اونمو مسئله یک بر چار یا یک بر هشت حصه مال حق داره که بگیره، حق مهر هم، حق نفقه، حق مسکن، یک سلسله حقوق دیگه است که متاسفانه ای هم در عمل ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم و اکثر مردای ما هستند که با استفاده نادرست از یک فرهنگ نادرست و ناپسندی که فعلا ترویج یافته در افغانستان، با استفاده از اینا از این حق برای خانم ها قائل نیستند. این موردی است که باید جدن جدن قسم حل شود. یعنی در محاکم این مسئله حل است، زمانی که یک شخصی به محکمه مراجعه میکنه هیچ نیازی به دعوایی نیست، فقط حصر وراثت یک مسئله مهم است که حصر وراثت ترتیب میشه. حصر وراثت به خاطر مهم است، کسایی که این پروگرام میشنوه مهم است، دوستایی که در یک فامیل می باشن نیاز است تا قبل از اینکه مسئله میراث مطرح شود، یک وثیقه که وراثت درش ذکر شود، این را باید جور کنه. معمولا مشکل تراشی در اینمی ایجاد میشه. مثلا در یک فامیل 5 نفر است، 2 خانم و 3 مرد که او بچه و دختر می باشن. اونمو خانم ها معمولا با هم جور میشه و حق را امی وراثت را تعیین میکنه، ولی بچه ها به خاطر که میراث از پیشش میره، مال از دست میته، حاضر نمیشه که در محکمه وراثت را جور بکنه و اینجا پروسه را بطی میسازه.
شنونده، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما به این شماره بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الو یار و مددگارتان، اوقات خوشی داشته باشید.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070, 12140, 13860 و 15640 کیلوهرتز. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان صنف دهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما نظریات دانشمندان در رابطه به پیدایش کائنات را بیان میکند. در این بخش بر علاوه نظریات دین مقدس اسلام در رابطه به خلقت کائنات و حرکت سیارات نظریه های تعداد از دانشمندان ارائه خواهد شد.
اول شروع میکنیم از اسلام، بعد میایم به نظریات علما و نظریات دیگر. اسلام گفته که آفتاب در مرکز قرار دارد و سایر سیارات و زمین به دوران حرکت می کند که این نظریه را به نام سنتریک هلیو نامیده می شود و بعد جهان غرب آن را نیز تایید کرد. بنابراین در فضای کائنات دود و گاز به حجم وسیع پراگنده بود که دانشمندان امروز نیز آن را پذیرفتند و آن به نام صحابت نیوبولا یاد می کند. این از نگاه اسلام. بعد این نظریات علمای جدید، نظریات کانت، نظریه صحابی در فضای کائنات نیوبولا یعنی ابرهای سیاه یا غبار مانند با ذرات کوچک جامد وجود داشت. ذرات مذکور به مرور زمان به اثر قوه جاذبه با هم یک جا شده کتله بزرگ را ساختند که این قسم جهان پیدا شد. و نمیم نظرات لاپلاس، نظام شمسی در مرحله نخست عبارت بود از ابر صحابی که حرارت بسیار زیاد داشت. جسامت ابرهای مذکور خیلی زیاد بود اما حرکت همین ابرها با سفر شدن زمان کم شد که در نتیجه شکاف ها و فرور فتک های پی در پی در بین ابرها نمایان شد که این عملیه انقباض و انبساط حرکات های محوری را در کتله مذکور باور آورد. و نمیم نظریه هاربیگر که نیوبولا مانند کتله های ابر بیا حلقه های جسامت آن برابر کتله زمین و یا بزرگتر از آن انفجار بزرگ گردید و پارچه های پرتاب شده سیارات نظام شمسی به وجود آورد. این حال دیگر نظریات تاییدل، نظریات لایکل یعنی یکی از عکسایی که گفتن نظریات خود را شریک ساختن. باید بنا میایم کهکشان چیست. کهکشان عبارت از مجموعه سیستم سیارات است که از آن جهان سیارات نیز میگویند. چرخش محوری نیوبولایی کهکشان به شکل فنرنمای یا سپایر بیزه بوده و کتله منظومی شمسی در بین آن باعث تشکیل سیارات متعدد و اقمار آنها گردیده است. از این سبب در کهکشان ها میلیون ها سیاره و ثوابت وجود دارد که هر کدام دارای جسامت و اوصاف مختلف می باشد. در کائنات کهکشان های زیب تا حال کشف و تثبیت شدند. کهکشان را شیری چیست؟ این کهکشان با وسط و پهنای وسیع با رنگ شیری و روشن در شبهای آسمان صاف در فضای الهی تنهایی دیده می شود که از میلیارد ها سیاره ثوابت ذرات عبرود ما متشکل شده هستند. این یکی از نمونه کهکشان چیست. باید هم یه منظومه شمسی بارد از مجموعه سیارات و اجرام و مربوط نظام شمسی می باشه و شامل 9 سیاره اصلی است. مثلا تاره زهره، زمین، مریخ، مشتری، زال، اورانوس، نپتون و پلوتو و اجرام آسمانی کوچک و خورده سیارات بین مدار مریخ و مشتری قرار دارند که با چشم تنها 5 سیاره را می توان مشاهده کرد. بعد این سیارات منظومه شمسی چیز عطارد نزدیکترین سیاره هسته به عطارد است که حرارت آن تا 427 درجه سانتیگراد میرسد. حرارت سطحی عطارد در زمین 190 تا 450 درجه سانتیگراد است و در شب 180 درجه سانتیگراد تحت صفر است. زهره این سیاره غیر قابل سکونت و بیابانی است. اتمسفیران و تقریبا به طور کامل از کربن دی اکساید تشکیل شده است. حرارت سطح آن به 465 درجه سانتیگراد میرسد. زمین مکان مناسب برای زیست می باشد، البته مکان مناسب. قسمت داخلی سیاره داغ و پوسته جامدان که ما بالای آن زندگی می کنیم و به نام قشر زمین یاد می شود. طبقه سیال، سیما، منتل و هسته داخلی زمین طبقات مختلف ابر تشکیل می دهد. این هم یکی از نمونه سیاره. بعد از مریخ، زمین سردتر می باشد. اوسط درجه حرارت در سطح آن 55 درجه سانتیگراد است. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی و چهارمین جسم در درخشان در آسمان است که سرعت زیاد تا 400 کیلومتر در است. حرارت سطحی آن 150 درجه سانتیگراد و مرکز آن 0.020 درجه سانتیگراد است. زحل زیبایی خیره کننده دارد و دورنگ آن زرد می باشد. در درجه حرارت سطحی این سیاره 180 درجه سانتیگراد است، در صفر البته، تحت صفر. اورانوس از گازهای هیدروژن و هیلیوم و گاز میتان تشکیل شده که حرارت سطحی این سیاره 210 درجه سانتیگراد است. بعد میایم نپتون. نپتون آخرین سیاره گاز در منظومه شمسی است. سطح این سیاره آبی می باشد. بعد پلوتوس این سیاره عجیب‌ترین سیاره است. قسمت مرکزی از صخری است و طبقه ضخیمی از یخ آن را پوشانده است و خارجی ترین طبقه آن را نیز قشر نازکی گاز میتان است تشکیل داده. بعد میایم ساختمان زمین. کره زمین از لحاظ ساختمان شکل جیود را دارد که کره نامنظم بوده است و از طبقات زل تشکیل شده است. لیتوسفیر، قشر خارجی، طبقه سیال، طبقه سیما، طبقه مگما. بعد میایم هسته زمین. هسته زمین دارای دو طبقه متمایز است و به نام های هسته خارجی و هسته داخلی یاد می شود که از لحاظ ترکیب، کیفیت فیزیکی و خواص کیمیایی هر کدام آنها یکی از دیگر متفاوت است. هسته خارجی دارای ضخامت 2220 کیلومتر مربع است.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در صنف 11 امروز بر تجارت تمرکز میکنیم. در این بخش استاد وضعیت تجارت و محوریت افغانستان در منطقه ما را بیان میکند و برای ما خواهد گفت که با توجه به میزان تجارت میان کشورهای منطقه، افغانستان از چه جایگاهی در این بخش برخوردار است و آیا افغانستان از جایگاهی که دارد توانسته بهره ببرد؟
اولین موضوع راجع به تجارت اهمیت آن هست که تجارت عبارت از داد و ستود یا تبادله کالاهای مورد نیاز که در مقابل کردیت پولی توسط فروشنده و مشتری صورت میگیره. مردم به تجارت میپردازن از جهت آن که بخواهند موادی که خودنا تولید میکنن و یا اشیایی که به قیمت ارزانتری از تولیدات داخلی در مناطقهای مختلف به دست میارن چیکار کنن خریداری نمایند. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه های حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه ها به حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را میتواند انجام بدهد که در افغانستان حجم واردات نظر به صادرات بیشتر هسته و تولیدات داخلی کم و اقتصاد بسیار ضعیف را نشان میدهد. تجارت داخلی. تجارت داخلی در داخل یک کشور صورت میگیرد که باعث ایجاد سهولت به شهروندان کشور میشود و همچنان امروز در داخل کشور به پیمانه وسیع خود تجارت داخلی انجام میشه. محصولات زراعتی معمولا از دهات و قصبات کشور به مارکت ها و بازارهای دور و نزدیک ارسال میگردد و محصولات صنعتی هم در داخل شهرها و هم در قرار و قصبات به فروش میرسد. به خاطر جنگ های داخلی خود تجارت رشد نکرده است. تجارت خارجی، افغانستان با داشتن موقعیت خاص آن در بخش مرکزی بعضی آسیا از زمانهای قدیم به حیث یک مرکز مهم تجارتی و ترانزیتی به حساب میماند که تجارت خارجی در افغانستان در سه حوزه صورت میگیرد. حوزه تجارت بارتری که تبادل جنس در مقابل جنس به نام بارتری یاد میگیرد. این نوع تجارت به صورت تبادل اموال بین افغانستان و کشورهای سابق سوسیالیستی مانند اتحاد شوروی، پولند و غیره میباشد. حوزه آزاد با کشور اروپایی غربی، ایالات متحده آمریکا و ژاپن صورت میگیرد که حوزه نیمقاره هند، تجارت افغانستان یا نیمقاره هند سابقه تاریخی دارد که به مرور زمان توسعه یافته است. مهمترین مواد صادراتی افغانستان عبارت از مواد غذایی هست و مواد خام میباشد که مانند میوه‌های خشک و تازه، پخته، ملحوظ و محصولات حیوانی مانند پشم، پت، پوست قراقوب، روده و غیره. محصولات صنعتی مانند قالین، گلین و غیره. محصولات صنعتی دستی و همچنان سنگ‌های قیمتی. بانک. کلمه بانک اصطلاحاً قدیمی هست. تزواجه آلمانی معنای یک نوع شرکت را می‌دهد که گرفته شده است. بانک عبارت از یک اداره حقوقی هست که از مردم آمه و ارگان‌های دولتی پول اخذ می‌کنه، محافظت می‌کنه، مفاد می‌ده و آن را چیکار می‌کنه به دوران می‌ندازد. بانک عبارت از مؤسسه‌ای است که به صورت شرکت سهامی ایجاد گردیده و مطابق قانون تجارتی و بانکی هر کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بانک به صورت عموم به سه کاتگوری تقسیم می‌شود: بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجارتی، بانک‌های تخصصی. بانک های مرکزی یکی از مزایفی که این بانک دارد نظارت و کنترل از سایر بانک های دیگر می باشد. بانک های تجارتی را در بیشتر کشورها به بانک هایی که عملیات کوتاه مدت و امانت ها انجام می دهند منصوب می گردد. بانک های تخصصی، این بانک ها مانند بانک های تجارتی به عملیات عادی نمی پردازند بلکه کاملا در عرصه تخصصی مانند صنعت، زراعت و غیره فعالیت نموده و امور بانکی را در این عرصه به پیش می برند. نحوه عملکرد بانک. برای نخستین بار در سال 1309 هجری شمسی شرکت سهامی افغان به حیث یک شرکت سهامی تأسیس گردید. با سرمایه ابتدایی 8 میلیون افغانی به صورت بانک ملی به وجود آمد. بانک رهنی و تعمیراتی، بانک زراعتی، پشتنی و تجارتی بانک، بانک انکشافی صنعتی، بانک صادراتی و غیره بعداً تأسیس گردید. بانک مرکزی افغانستان یا در افغانستان بانک. مانند بانک‌های مرکزی، سایر کشورها وظایف نشر بانکود، کنترل اسعار، نظارت از سایر بانک‌ها را به عهده دارد. بانک‌های تخصصی در کشور ما یک تعداد آنها حال غیر فعال یا لغو گردیده و عملیات عادی نمی‌پردازند. بررسی وضعیت تجارت و صنایع. افغانستان از لحاظ ساختمان و اشکال اراضی، منابع زیرزمینی یا ذخایر معدنی، منابع سطحی و منابع حیوانی و غیره افغانستان را یک کشور ثروتمند می‌کند. شرایط ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در طی قرون 18 و 19 نیمه اول قرن دوم گذشته سبب کاهش تجارت شده است. سهولت‌ها و امکانات برای توریست‌ها در آنجا نیز مساعد نگردیده و به سبب بی‌امنیتی جذب توریست‌های خارجی در کشور ما بسیار محدود است. در این دو قرن خطوط‌های هوایی، سرک‌ها برای حمل و نقل زمینی وجود آمده و افغانستان را کمک می‌کند تا در تجارت پیشرفت نماید. برای رشد تجارت باید بانک‌ها دوباره احیا کرده و امنیت بیشتر در افغانستان باشد تا در جلب توریست‌ها و راه‌های تجارتی کمک نماید. آب و سرمایه‌گذاری در جهان. بیش از 70% کره زمین را آب و 97% آن در ابرها و بحیره‌ها تجمع کرده‌اند. 3% آب باقی مانده آب شیرین و تازه هست که فقط 1% آن در دریاها، جهیل‌ها و زیر زمین قرار دارد و انسان به آن دسترسی دارد. آب از نیازمندی‌های اولیه به حساب می‌آید که 36% محصولات زراعی از طریق آب آبیاری می‌شوند. 80% امراض در ممالک روی انکشاف از سبب آب‌های ناپاک یا آلوده می‌شوند. برای آبهای سالم با این کارها انجام دهیم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و سایر مصارف مردم ضرورت هست. جمع‌آوری آبهای سطحی یا بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی. تصفیه آب برای از بین بردن آلودگی‌های احتمالی. انتقال آب از محل تصفیه خانه به محل‌های مصرف. پروژه‌های بزرگ آبیاری. شرق میانه، بعضی منطقه های آفریقا، ایالات متحده آمریکا و حتی کشور خود ما افغانستان قرض آبیاری زمین های زراعتی شیوه های مختلفی به کار میبرن، مانند حفر چاه و غیره. اسرائیل که به کمبود آب مواجهند، برای اینکه جلو تبخیر و ضایع شدن آب گرفته شود، توسط پایپ در چقوری و بیخ بوته نبات آب می‌ریزند. تصفیه آب. آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی، کیمیایی و میکروبی هست که انسان نمی‌تواند در آن حالا به صورت صحی از آب استفاده کند. و ریختن آب فاضله صنعتی خانه گردوی شفاخانه ها با آب ها و حرارت ماشین آلات ها، کارخانه ها که با آب تحمیل میشه سبب آلودگی شدن آب میشه. در کشورهای غرب بیشتر فاضله به در رفته ها به شکل ریسایکل دوران دوباره داده به تصفیه گاه چند مرحله آب را دوباره قابل استفاده بمشریان میسازن. یعنی آبی که به شکل فاضله هسته یعنی استفاده نمیشه، اون را دوباره میگیرن ریسایکل میکنن، تصفیه میکنن که بتونه چه بکنه دوباره استفاده کنه.
شاگردان صنف 12 را خوش آمدید میگم. بحث امروز ما در صنف 12 روی نژادها در جهان متمرکز است. در این بخش استاد انواع نژادها در جهان را تشریح میکند و برای ما میگوید که جغرافیای مشخص هر نژاد در کجای جهان موقعیت دارد.
نفوذ آسیا و نژادهای مختلف ترکیب شده که اکثریت آنها زرد پوستان تشکیل میدهند و بقیه آنها سفید پوست و سیاه پوست هستند. گروه های نژاد قاره آسیا، اولین گروه راجع به نژاد زرد هسته که اکثریت نفوس قاره آسیا تشکیل داده است و جنوب شرق آسیا و حتی ژاپنی ها هم جزء این نژاد ها می باشند. نژاد سفید پوست محل واقعی بود و باش سفید پوستان در غرب سلسله کوههای همالیا می باشند. همچنان مردم سامی در عربستان و غیره نیز از نژاد سفید گندمی رنگ می باشند. نژاد سیاه پوست در مناطق استوایی سکونت دارن، این سیاه‌پوستان تیره رنگ می باشن. گروپ های نژاد قاره اروپا در این قاره تقریبا همه سفید پوست هستن که محل سکونت آنها مدیترانه می باشن. در مدیترانه بیشتر چهره گندمی رنگ دارن که در اطراف بحیره مدیترانه تمرکز شده است. گروپ های نژاد قاره آفریقا، نژاد آفریقا را سیاه‌پوستان، اعراب، بربرها، آسیایی‌ها و غیره تشکیل می‌دهند که سیاه‌پوستان 70% نفوس آفریقا را تشکیل می‌دهند. بانتوها بزرگترین گروه سیاه‌پوستان آفریقا تشکیل می‌دهند و همچنین نیلوت‌ها. نیلوت‌ها مردمان قد بلند هستند با 183 سانتی‌متر می‌باشند در سودان. گروه‌های نژادی قاره آمریکا، آمریکا را سرخپوستان تشکیل می‌دهند که در حال حاضر نژاد سفید دورگه است. علت اصلی افزایش سفیدپوستان در این قاره افزایش زیاد سفیدپوستان می‌باشد. نژاد زردپوستان که از چین و ژاپن هم در قاره آمریکا مهاجرت نموده است. گروه‌های نژادی استرالیا، قبل از مهاجرت اروپاییان با استرالیا 500 قبیله نژاد سیاه‌پوست در آنجا زندگی می‌کنند که اکنون تعداد آنها تقریبا به 60,000 نفر می‌رسد. بعد از سال 1830 با مهاجرت اروپایی آغاز شد. نفوس این قاره مختلف می باشد. ادیان و زبان‌های جهان. دین یکی از مهمترین عناصر فرهنگی جامعه بشری است. انیمیزم یا پیروان عقاید پدیده‌های طبیعی یکی از آیین‌های ابتدایی هست که این اشیا و حمادات را دارای روح می‌دانند. بیشتر در مناطق قطبی، بیابانی و جنگل‌های دورافتاده در بین مردم سیاه و زردپوست به مشاهده می‌رسند. پیروان عقیده ارباب الادوا، این آیین از مدنیت یونان آغاز شد. در مدنیت روم قدیم به حد اعلای خود رسیده بود. پیروان ادیان آسمانی، این ادیان بیشتر جنبه اخلاقی به عبادت کردن به خداوند را دارند. پیروی مردم از ادیان متفاوت بعضاً باعث تفاوت‌های زیادی در محیط اجتماعی آنها می‌گردد. دین اسلام، دین مقدس اسلام بر مبنای وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی سوار است. با واسطه حضرت محمد و نزول اولین آیات مبارکه در مکه مکرمه به شدت تقسیم شد. قاره آسیا اولین تمرکز نفوس جهان است که کشورهای مسلمان آسیا 27 کشور و از آن جمله 10 کشور دین اسلام دین رسمی باشد. آره، آفریقا دومین مرکز مهم سرزمین اسلامی محسوب می شود که بر اساس احصایه سال 2000 میلادی در 63 کشور دیگر جهان مسلمانان از 1 تا 38% زندگی می کنند. کشورهای جهان اسلامی از نظر اقتصادی به نفوس یکسان نیستند. وقتی به دین مسیحیت چه می دانیم؟ در قرن اول میلادی دین مسیحیت ظهور کرد که از آن جمله ادیان آسمانی می باشد. حضرت عیسی در بین انبیای بنی اسرائیل آخرین پیامبر بودند که مذهب عیسویت به سه بخش عمده تقسیم میشه، عبارت از کاتولیک، ارتودکس و پروتستان. کاتولیک به معنی کلی و عمومی هست که در رأس آن کلیسا پاپ قرار داشت که به معنی پدر را میدهد. ارتودکس به معنی کامل به صحیح است. امپراتور دوم در سال 476 میلادی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم گردید. پاپ روم معصوم نیست، ممکنه در مسائل ایمانی و اخلاقی اشتباه کنه که اکثریت مردم روسیه، رومانی، یونان و غیره پیروان مذهب ارتودکس هست. پروتستان معنی لغوی آن اعتراض یا پروتست کننده می باشد. در اروپا پروتستان بیشتر بین اقوام جرمنی پیروان زیاد دارد. در آسیا به اقیانوس نیز پیروان دین عیسویت موجود هست. وقتی با آیین تاییویزم و شنتویزم چه می‌دانید؟ تاییو در زبان چینی به معنی راه و طریق هست. فلسفه تاییزم قدیمتر از عصر کنفیوس در چین می باشد. آیین تاییزم در سال 165 میلادی در زبان حکومت هوان خاقان از سلسله های نخستین بار رسمی شده است. بنیانگذار سلسله تام در سال 617 میلادی ایمان آورد. شینتویزم به معنی طریق خدایان است. آیین مردم ژاپن است. این آیین تعداد زیاد خدایان دارد که شخص امپراتور نیز از جمله خدایان محسوب می شود. این آیین منظور به زمان قبل تاریخ ژاپن دانسته شده است که ژاپنی ها عقیده دارند که غیر از ژاپنی ها نباید دیگران در آن سرزمین زندگی کنند و ژاپنی ها نیز باید در آنجا جاهای دیگر ببینند. راجع به آیین های بودایی به هندویزم چه می دانید؟ آیین بودایی در قرن پنجم قبل از میلاد ظهور کرد که مؤسس آن به نام سیدارتا بود که برایش گوتاما لقب داده شده بود. هندویزم عبارت از یک سیستم مذهبی اجتماعی است که در حدود 1500 سال قبل از میلاد در هندوستان رواج داشت و امروز نیز اکثریت مردم هند پیروان این آیین هستند. دین هندوان دارای سه خدا می باشد، در همه آفریده موجودات، ویشنو خدای حافظ موجودات، شیوا خدای نابود کننده موجودات. کتاب مقدس اصلا آیین ویدا نام دارد. این کتاب نزد آریایی های هند نیز مقدس می باشد. زبان های مهم جهان. زبان عبارت از یک سیستم سمبولیک صوتی اقتصادی قرار داده می باشد که انسان به وسیله آن تجارت خود را نه تنها به یک دیگر توادل میکنند بلکه به نسل‌های آینده نیز انتقال میدهند. زبان‌های ایندوروپایی. این گروه بزرگترین و سیترین گروه زبان دنیایی هست که به شاخه‌های مختلف ایندوروپایی و اندوروپایی تقسیم شدند. زبان نیگرویی که شامل دو زبان هست، زبان سودانی و زبان بانتو. مردم جنوب سودان، چاد، نایجریه و کشورهای استوایی آفریقا با آن سخن میگن. زبان بانتو مردمان حوزه کانگو، زامبیا و انگولا به این زبان صحبت می کنند. زبان حامی و سامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا اکثریت دارد. اما زبان عربی. لسان عربی که به اثر نشر و نفوذ دین مقدس اسلام در تمام جهان انتشار یافت، که کتاب مقدس مسلمانان جهان نیز به همین لسان نازل شده است. به همین دلیل اهمیت خاصی داره. با وجودی که قرآن کریم به بسیاری زبان‌ها ترجمه شده، ولی همه مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی یا عربی تلاوت می‌کنند و می‌آموزند. بنابراین برای تمام مسلمین ضروری است که قرض تلاوت قرآن مجید و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، استفاده از احکام الهی و عبادت کردن و قواعد زبان عربی را بیاموزند. که زبان عربی بر علاوه در برزم های آسیا و آفریقا و اثر نفوذ مسلمانان در جنوب اروپا الا پرتغال نیز انتشار یافته است. برای فهمیدن و درک کردن دین اسلام باید چه کنید؟ دین اسلام کم کم مردم به لسان عربی روی میارن که دو هدف دارن: سهولت در تعلیم قرآن احادیث و دیگر احکام شریف، حفظ زبان عربی از تصرف و دستبرد بیگانگان باشد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، تا برنامه و هفته دیگر خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
برنامه خبری رادیو آزادی